سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم. روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال در میان مؤمنان بالاخره سطوح مختلفی از مردم رو میبینن که با امتحاناتی سعی میکنن هم رشد بدن مؤمنین رو از سطح‌های پایین به سطح‌های بالا، و هم اگر لایه‌هایی در میان مؤمنان باشن که نخوان رشد بکنن، اونها رو چه بسا موجبات سقوطشون رو فراهم بکنن. سخن گفتن از امتحان، غربال، سقوط و صعود، ریزش ها و رویش ها خیلی تلخ و بیرحمانه ممکنه جلوه بکنه، ولی بالاخره این حرفا هست. و بنده وقتی که به اوضاع زمانه خودمون نگاه میکنم، در طول این سالها که خصوصا سرند غربال خیلی حرکتش قوی شده و بالاخره این سنت الهی، بدون هیچ وقفه ای داره اجرا میشه، میبینم توجه کردن، احساس میکنم توجه کردن به این گونه مطالب در آیات کریمه قرآن خیلی ضرورتش بیشتره. بدون هیچ توضیحی این آیه رو برای شما قرائت میکنم از سوره آل عمران، بعد اول بنده باید خودم از همه شما بیشتر بترسم، نگران بشم، گوشی دستم بیاد، بعد شما باید برای خودتون نگران بشین، بعد باید با همین چشم باز هم به اطرافتون نگاه بکنیم. بالاخره موعظه خداست، حرف این و آن و یا موضعه سیاسی، یک جریان سیاسی خاص نیست، حرف خداست، مال هممون هم هست بلا استثنا. خداوند متعال بعد از آیه ای که آیه 178 سوره آل عمران هست درباره کافران صحبت می‌فرماید و می‌فرماید کافران فکر نکنن اگر ما مهلت بهشون میدیم خیلی تحویلشون گرفتیم، نه، این یه امتحانیه برای اونا، ما حسابشون رو خواهیم رسید در نهایت. حالا من مضمون دارم نقل میکنم. بعد میاد سراغ مؤمنین، بعد از یه همچی آیهی که خطاب به کافران یا درباره کافران هست، بلافاصله میاد سراغ مؤمنین، که حالا مؤمنین هم همچین دل خوش نکنن، نگونن جا خوش کردن در این که مؤمن شدن قصه حله، بعد این تعابیر رو به کار میبرن. میفرماید خداوند متعال ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خیلی واضحه. میفرماید خداوند متعال اینجوری نیستش که لیذر المؤمنین، ول کن مؤمنین رو، علی ما انتم علی، تو همون وضعیتی که هستن بذاره بمونن. اصلا بنا نداره خدا این کار رو بکنه. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث ها رو از طیب ها پاک کنه. خدایا رحم کن، داری در مورد مؤمنین صحبت میکنی ها؟ فهمت؟ بله من دارم همین در مورد کافران که صحبت نمیکنم که. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، نمیذاره شما تو این وضعیت بمونی تا تمیز بده خبیث و طیب. آدم اینجا یاد روایات خیلی روشنه در مورد آخر الزمان هم میفته که میفرماد والله این امر اتفاق نمیفته مگر اینکه تمیز داده بشید، تمحیص داده بشید، یعنی جدا بشه خوباتون از بداتون جدا بشن. و بعد خدا، نمیدونم تعبیر رندانه درسته یا نه، زیرکانه درسته یا نه، تغییر این کارو میکنه. همچین قشنگ تو یه کسی یه خباست میبینه، اینقدر بهش مهلت میده پاکش کنه، پاکش نمیکنه، پدرشو در میاره. ولی دیدید بعضی از احکام هست تو اسلام، میگه اعدامش میخوای بکنی یا گردنشو بزن یا از بالای بلندی پرتش کن پایین، یعنی ارتفاعی باشه که دره باشه حتما بمیره، یا آتیشش بزن. بعد میگن خودت انتخاب کن. گاهی از اوقات به اختیار خودش میگذرن. خدا هم هر کسی رو بخواد نابود کنه میگه به میل خودته، چجوری من نابودت کنم؟ خیلی بازم این تعبیر غلطیه که من میکنم، شما نشنیده بگیرید، انگار تفریح چجوری بزنم، خودت تعیین کن. با ابلیس هم همین کارو کرد. ابلیس گفت من اینجوری، خب خدا فرمود تو رجیمی، من میبرم به جهنم. ابلیس گفت خب پس بقیه شده من معین کنم. خدا برمون اشکال نده. چی میخوای؟ گفت میخوام همراه این آدم و فرزندانش باشم تا روز قیامت، گمراهش کنم، وسوسش کنم، تو سینش نفس بزنم، نفهم من این نفس رو زدم تو سینش، برای هر فرزندش دو تا فرزند رو من بده. خدا همه حرفاشو گوش کرد. بعد گفت خدای این سه تا درخواستی که من ازت داشتم، که من درخواست داشتم، یه دونم از کرمت اضافه کن. خدا از کرمش هم یه دونه بشتم. بعد از دو آدم گله کرد که خدایا با پدر ما رو در میاره این. خدا فرمود تو هم بخواه من بهت بدم، نه ترس تو قوی تری. جالب اینه هر کی حباستی تو وجود خودش پنهان کرده باشه، خدا بهش میگه چجوری بزنمت، اونم میگه اینجوری، باشه اینجوری بزن. عالم ترسناکی میشه. خب بله هست دیگه، پناه ببرید به خدا، خدا هم هست. بعضی ها گله میکنن، رسمن از من گله میکنن، میگن تو خیلی هولناک صحبت میکنی. میگم خب بابا آدم بچه میترسه میره بغل مامانش، تو واقعا نترسی، تو عمم بدت اومده، اگه ترسیده بودی میرفتی تو بغل خدا. از من بدت میاد دارم این حرفا رو میذارم، به من فوششو میدی، این فلان فلان شده. طرف گفت یه مجله خوندم اینقدر مضرات سیگار رو نوشته بود وحشتناک. گفت چیکار میکنم سیگار رو ترک کنم؟ گفت دیگه اون مجله رو نمیخونم. خیلی الان شما چرا خندیدید؟ خیلی عمیق بود. این روشی که همه آدما اتخاذ میکنن. این فلان فلان شده چقدر ترسناک حرف میزنه. خب چیکار میکنی دیگه؟ هر جور گوش نمیدم. چرا الان نخندیدیم؟ الان تکرار کنید. همین همونه. همونه دقیقا. آقا یه مجله بود چه حرفایی زده بود علیه سیگار، خیلی وحشتناک بود. خب سیگار رو ترک میکنی؟ گفت نه دیگه مجله نمیخونم. ببین جوک هستن. بعد ما میریم حرف هولناک میزنیم، میگه عجب حرفای هولناکی زد. خب جمع کن خودتو، نه دیگه سخنه اینو گوش نمیدم. حالا من که البته عددی نیستم، من خاک بر سرم کنم که کلمه من داره استفاده میشه اینجا، دیگه آیات ترسناک قرآن رو نمیخونم. اصلا خدا سعی نمی کنه پنهان کنه، روحیه بده کاملا آشکار و خیلی راحت بیان میکنه. اصلا این کارا براش راحته، قطعا این کارا میکنه. ما کام الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. خدا ول نمیکنه مؤمنین رو بر اون وضعیتی که هستن بمونه، وضع رو به هم میزنه. خدا وضع رو به هم میزنه، من وضعتون رو به هم میزنم. خیلی هم عادی میفرمان این جست. ترجمه این آیه رو من ببینم درست میتونم اجرا کنم. ما کان الله، بهنا نیست ما شما رو همجوری بذاریم. تعجب میکنه، خیلی بدیهیه، معلومه که ما خود بلتون نمی کنیم تو همین وضعیتی که هست. این ما کان الله اینجوریه، نه این که من یه خبر بهت بدم ان الله مثلا لا یذر المؤمنین علی ما انتم علی، اینجوری خبر نمیده که برات یه نکته جالب باشه. خدا بدان که خداوند متعال این گونه است، شما رو رها نمی کنه، حواست باشه. نه اینجوری نگفت، ما کان الله، اصلا بحنا نیست ما این کار رو بکنید. خب این که معلومه ما تو رو بلده میکنید تو این وضعیت باشی، این که خیلی روشنه، قطعا این کار رو میکنید، اصلا تو حرف نداره، فکرشو نکن، ما قطعا شما رو بلده میکنید. یه حالت اینجوری داره آبهای پارسی اجراش کنی. نمیدونم چجوری باید اینو با صوت اجراش کرد، اون صوتی که آقا میفرمود با نگاه به ترجمه باشه چجوری میشه؟ از تو صوت مصری در میاد این یا صوت مصری فقط اصوات مختلف و الهان و نغمه های مختلف مصری فقط برای بعضی از آیه ها شاید باشن، نمیدونم. حتی یمیز در خبیث من طیب، تا اینکه خبیث از طیب شناخته بشه. خبیث بله، مؤمنی که خباثتی رو تو خودش پنهان کرده. میخوام اوستا بشی یا اوست، چی میگن؟ اوستا بشی، اوستا بشی، اوستا بشی، تش باید محذوف بشه. میخوام اوستا بشی یا یعنی بو بکشی، استشمام کنی خباستو. حالا این راهشو بهت نشون میدم، آخر آیه یه راههایی وجود داره. علی ما انتم علی، نمیذاره ولی این وضع باشه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا بنا نداره شما رو از غیب هم با خبر کنه ها، که سر در بیاری از این که خبیث کیه، طیب کیه، طیب کیه، مثلا تو آیندت چی میشه، بعد کجا من خباثت خودم رو از طریق غیب بفهمم چیه، بعد خباثت دیگران رو از طریق غیب بفهمم چیه. بنا نیست اخبار غیبی هم بهتون بدیم. بیا اینم نمازی خبرم نمیده. ولکن الله یجتبا من رسله من یشاء، البته ولی خدا پیامبران خودشو برمیگزینه،
به اونا ممکنه از غیب خبرایی بده، حالا اون فرق میکنه بحثش، ولی به عموم شما نمیخواد خبر از غیب بده، چون تا بحث امتحان پیش میاد و غربال و خبیث از طیب تمیز داده بشه، آدم التماس دعاش میگیره برای آقا کسی از پشت پرده خبر نداره بگه، قیافه شناسی مثلا نگاه بکنه بگه این اینجوریه، نه بنا نیست ما بگیم. امتحان میکنیم و شما باید رو پای خودت بیستی و نگاه کنی. من از شما بپرسم، البته علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه میفرماید در این آیه 4 مرتبه کلمه الله تبارک و تعالی تکرار شده و این یه معنای خاصی میده، در حالی که میتونست خداوند متعال مثل خیلی از آیات قرآن یک بار اول آورد ما کان الله لیذر المؤمنین، درسته؟ خب معلوم شد که این فعل فعل خداست. دفعه بعد میتونست و ما کان لیطلعکم، ضمیرش برگرده، ولکن نهو یجتبا من رسولهی، درسته؟ ضمیرش و آمنو بالله و رسولهی. این 4 مرتبه الله همجوری هی تکرار میشه نشون دهنده عظمت معناست، درگیر بودن این جریان با ذات مقدس احدیت که شما در هر لحظه باید به خود خداوند متعال متوجه بشید و الا تکرار 4 مرتبه الله تبارک و تعالی در این آیه یک کمی علامه طباطبایی که اهل قرآن هستن براشون قابل توجهه، عادی نیست. یعنی یه حاشیه میفرماید که چرا، من داشتم سوال میکردم چرا خداوند متعال بعد از این که میفرماید من بین مؤمنین خبیث و از طیب جدا میکنم، بلا فاصله در مورد اطلاع از غیب بحث میکنه؟ چرا؟ اصلا آدم اینقدر صحنه حساسه، آدم دنبال اینه که عقب خبر در بیاره، این صحنه رو پشت از یعنی بتونه پشت سر بگذاره، مثل همین انتخاباتی که در پیشه. حالا از غیبم نباشه، بالاخره از ناحیه حضرت، از ناحیه مقام معظم رهبری، بالاخره میخوای شر این امتحان از سرت بکنی؟ واقعا مؤمنین یکی از مهمترین کارهایی که دارن میکنن تو دلشونه، واقعا مؤمنین خوب میگن نمیشه آقا مثلا خودش اعلام کنه، مثلا آقا ما خیالم راحت بشه، ببین باید امتحان پس بده، تشخیص بده، شر امتحان رو از سر خودت کم نکن، شر تکلیف و تشخیص تکلیف رو از سر خودت کم نکن. تو وقتی شروع میکنی به تشخیص دادن داری امتحان پس میدی، هر کسی علکی هر تشخیصی نمیده، بگو ببینم، بگو ممکنه یه عده واقعا اشتباه بکنن ولی غالبا اشتباه نمی کنن، یه خودی نشون میدن، یکی 1% توش اشتباه داره، یکی 2%، یکی 3%، یکی 100%. امتحانو بده، تقلبم نداری، از دستو کی نگاه کردی؟ خود تقلب یه نوع ضعفه که نشون میدی. آقا من میخوام اعتماد کنم. خب به کی اعتماد کنی؟ رو چه حسابی؟ سطحی جواب بدی، خدا پاسخ عمیق تو روز قیامت از روح مبارکت میکشه بیرون. یه این بغل دستید گفت من به اصون اطمینان کردم، اون درست گفت، اما تو گفتی تو حالت خوب نبود اینو گفتی، میگو بابا ما جفتمون به یکی اعتماد کردیم. آدم با آدم به دست متفاوت میشه. من نمیدونم این صحنه صحنه انتخابات یا صحنه امتحاناته.
انتخابات، امتحانات، در این امتحاناتی که در پیش در انتخاباتی که ببخشید عمدن اشتباه شد، در این انتخابات امتحاناتی که در پیش داریم هر بار تشخیص بدیم. من هم که میدونید دیگه زبونم بسته است دیگه، مثال دیگه نمیتونم بزنم، کد بدم یا بیا فلانی رفت تو سیاست دخالت کرد، یا مثلا نمیدونم چی میگن، هر چی ممکنه بگن. آخه طرف اومد دم حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، اینه که میتونم بگم ربطی به امتحانات و انتخابات نداره بگیم؟ گفتش که آقا مردی برو بگو مثلا کی سیلی زد بعض زهرایت حسرام الله علیه تلویزیون. گفتم که حالا اونو که نمیشه این حرف رو زد، که چرا نمیشه، برو محکم مثلا فلان چیزم بگو. گفتم خب اون بردارن میکشن، شیعه میکشن، گفت 1400 سال دارن شیعه میکشن. گفتم آقا آقای بهجت فرمود که بکشن تو هم شریکی، که در اثر حرف تو اونا جری شدن، کینه به دل گرفتن، ال شد بل شد. گفت پس معلوم میشه آقای بهجت هم حالیش نمیشده. خیلی راحت من یه گفتم یه آدرسی بدم که دیگه ردخور نداشته باشه، هیچ حل شد دیگه مسئله روشن شد. همچی این آب خوردن چه ربطی داشتیم با بحث ما؟ گفت مرحوم مصنف زیاد قائل به ربط نبود. حالا این فکر میکنه خیلی مهم بهره بیته، کجا داره این نتیجه چند درصد اون خبث باطنه، چند درصد اشتباه داره میکنه، کجا گیر داشته، چی میشه، چی بگه آدم؟ باستیم مثال بی ربط بزنیم دیگه، هیچ ربطی به امتحانات در پیش رو نداشته باشه، یه جایی مشکل داشته. یکی میگفت من با یکی صحبت میکردم تو کره مریخ، بعد یه دفعه این ناراحت شد گفت ما زمان پیغمبر آخوند داشتیم. گفتم اینو کی گفت؟ بنام ان سال پیش. خب حالا شما میتونی ازش یه حرفایی بشنوی، ولی این خطه خودشو نشون میده. حالا مثلا آخوند کی هست؟ مثلا حالا آخوند خوبت هم داریم دیگه. بله آخوند خوبت داریم، ولی یکی میگه آخوند خوبت داریم اون حضرت امامه که به همه سفارش میکرد احترام مراجع غیر انقلابی رو هم حفظ کنی. یکی میگه آخوند خوبت داریم از دق دلیش میگه. ببینید اینا رو وزن کشیاش مال اون دنیاست، ولی تیز باشی تو هم کم کم اوسا میشی، بدون ته اصلا اوسا میشی، شستت خبردار میشه. توی زندان اوین اینایی که تروریست های سازمان مجاهدین خلق بودن بررسی کرده بودن، 70% گفته بودن ما به خاطر تعلیمات فلانی، یه کسی حالا اسم ببریم دوباره بازار در میاره، یعنی بازاری میشه برای خودش، اینجوری شدیم. خب بعد که دقت میکنی واقعا فلانی گفته بوده ترور، نه فلانی 4 انتقاد از آخونده کرده بوده، خیلی خوشش اومده بوده. ببین 4 انتقاد میکنم باید خوشت بیاد، ولی وقتی خیلی خوشت میاد تو مریضی. ببین بعد میگه خب من اشتباه کردم، من تشخیصم. این تو تشخیصه. ببین تو باید یه مطالعه دیگه اساسی در روح خودت بکنی. اون نگفته بیور ترور کنه، اون برای خودش 4 حرفه به قول خودش خواسته بیطرفانه بگه، که اگه 4 آخوند نابابم کسی دید دینو به خاطرش خراب نکنه. حالا مثلا میگیم
حالا ماسمانی میکنیم دیگه، گفت اذخرو امواتکم بالخیر، دم پشت سر مرده غیبت آدم نمیکنه. حالا مثلا اون شاید نمیخواسته چیزی بگه، ولی اینا همه آدم خیلی خوششون اومده از اون، بعد الان میکشن دیگه. بابا دیگه آخون که داره میکشی، دو کسان دیگه رو میکشی دیگه، میزنه دیگه. شما یه دورانی رو ندیدید جوان 19 ساله ای که نارنجک به خودش میبنده، لباس بسیجی میپوشه، پشت پیرنش میدویسته چی؟ یا حسین، کربلا، یه چیز اینجوری. بعد میاد مثلا یکی از این ائمه محترم جمعه شهدای مهراب و در بغل میگیره، یه دفعه یه همه فکر کنید یه احساساتی شده، بعد یه دفعه زامنش رو از زیر گلوش میکشه و خودش رو میکشه و این آقا رو، این بعد چی داره این کار؟ بابا چقدر دیگه تو عقده هستی؟ چی کارت کردن؟ آخه حباست، آخه چه حدی؟ اصلا شما باور میکنید این سطح از خباست رو تو آدم ها؟ خودش رو کشت، خودت هم کشتی. بعد کیو؟ لطیفترین روحی که ممکنه توی روحانیت شما پیدا بکنید. بعد میبینی که عشق، چشمه عشقه برای خدا، برای اهل بیت، پاکی، صفا، نور، از جای عبور میکرد همه متحول میشدن. نمیکشه، نمیبینه خوبیشو. آی چقدر آدم اشتباه بکنه؟ مگه خدا میذاره آدم اینقدر اشتباه بکنه؟ من زیاد قائل نیستم به اینکه خدا بذاره آدم اشتباه بکنه. چرا؟ خدا میذاره آدم اشتباه بکنه به شرطی که اشتباهش قابل جبران باشه، نه اینکه نارنجک به خودش ببنده، نه اینکه یه ضربه‌ای بزنه که جبران ناپذیر باشه. خب دوستان من، چرا خداوند متعال میفرماید ما کان الله لیطلعکم علی الغیب؟ ببینید تعبیر عین هم دیگه است. یه بار دیگه آیه قرآن براتون میخونم. یک، ما کان الله، ما کان الله اول، ما کان الله فارسیش یه ترجمهش اینجوری میشه، اصلا اینجوری نبوده که خدا بخواد ول کنه مؤمنین رو تا این که خبیث از طیب جدا بشه. بعد ما کان الله دوم، و ما کان الله، یعنی این سخن هم وزن سخن قبلیه، یعنی اون تمیز دادن خبیث از طیب اینقدر سخته که همه التماس میکنن میگن آقا خبر غیبی بده، اپسش بر نمیای، گیج شدی. مثلا دوباره آدم یاد احادیث آخر زمان میفته که میفرماید قطعا باید تمیز داده بشید، تمهیز بشه، خوبت از هم جدا بشه، بعدا ظهور رخ بده. ما کان الله، ما کان الله، تعابیر شبیه هم دیگه است، یعنی این کلام هم وزن اون کلامه. همونقدر که ما اصرار داریم این اتفاق بیفته، بدونید غیبی هم خبر نمیدیم، رو زمین باید یه فکری بکنیم براش. خب آدم اینجا مصر میشه، خدایا خب چیکار کنیم؟ میفرماید خب البته ولکن الله یجتبا من رسله من یشاء، خدا البته بعضی از پیامبرانش رو بر میگذینه، بعضی از بنده های خوبش رو بر میگذینه. اینا پیامبران الهی هستن، اینا کدهایی میدن، اینا یه راهنمایی هایی میکنن، اونا ممکنه از غیب هم حمایت بشن. اون بحثش فرق میکنه که اگه خیلی غیب میخوای باید دوره بر اونا بپلکی، اشاره های اونا رو بگیری، خیلی مهمه. که حالا اینجا واقعا خیلی بحث ولایت و ولایت مداری دوباره خودشو نشون میده. بعد دوباره میفرماید حالا من ولی راه حل به شما بگم، فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و پیامبرانش، به خدا ایمان بیارید، به خدا و رسوله. از این رسوله هم صحبت کرده بود قبلا، ایمان آوردن به پیامبر خدا یه راه نجاته، برای این خبیث و طیب، ایمان آوردن به رسول الهی، همین اون حقیقتش میشه امر ولایت، که تو بتونی زیر بار یه ولی خدا بری. خدا انشاءالله بهمون توفیق بده این تواضع در دل ما حقیقتا موجود باشه، مثل ابن ملجم نباشه که این قسم میخواد بابا هست آقا میفرمود نیست. اینم دیگه بازی، یا آخه دیگه آدم خودشو فریب میده دیگه، چی این دیگه چی. کاش آموزش و پرورش ما به جای اینکه ایمان به بچه‌ها آموزش بده، شخصیت متناسب به ایمان رو به بچه‌ها هدیه میداد و اون خودپنهان کاری رو اجازه‌ش رو به بچه‌ها نمیداد. یه کاری میکرد بچه‌ها خود توجیهگری، خود پنهان کاری، خود انکار کردن، اینا رو بذارن کنار، هر کسی خودش رو بهتر بفهمه یه کاری کنن، تنبیه نمی کنن، نکنن، نمیدونم، یکی خودش رو دمید یه کاری بکنن دیگه، پدر مادر را یه کاری بکنن، کسی خودش رو پنهان نکنه، کسی خودش رو قایم نکنه، خودش رو بشناسه دیگه. ولی انسان حالا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، معاذی رو کم کنن، معاذی بعضی وقتا بصیرت انسان نسبت به خودش رو حتی مخدوش میکنه. قدم اول، فآمنوا بالله و رسله، ایمان به خدا برای نجات از معرکه تمییز و تمحیص کفایت میکنه. بله، باید ایمان به پیامبران الهی هم داشته باشی. ایمان به پیامبران الهی لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی نیست. اون جلسه اینجا بود، ما یه جلسه ای گفتیم که طرف میگفتش که اگر ولی فقیه من چیزی مطمئن باشم ولی فقیه از مورد تایید امام زمان علیه السلامه، او یه جای دیگه بود فرق نمی کنه، بالاخره گفتیم دیگه این دفعه. گفت آقا من کجا بفهمم ایشون رو مورد تایید آغاز؟ گفتم کاغذ بیاریم حله، نوشته بیاریم. گفت مثلا مهم میشه؟ گفتم وای بشه حله؟ گواره. گفتم اگه ما کاغذ بیاریم شما باید بگی که از کجا بفهمیم این امضا امضای حضرته، درست؟ باید بگی، حالا عقل نداری. خب بعد از اینکه اینو گفتی باید ببرم پیش حضرت دیگه، یه ملاقات مفت و مجانی هم نصیبت میشه که خیلی ها زجه میذارن راست، چون شما قدبازی در آوردی نخواستی هر راست قلبی درست بری دیگه، دیدارم نصیبت شده دیگه. دیدی دیگه بعضیا برو هم از این راهی صدای گیرشون میاد. ابن ملجم محبت بیشتر امیرالمومنین گیرش اومد بلکه آدم بشه. میام برای بعدو برامت ملاقات دیگه. من که نمیتونم. بعد خودم چه حرفای یادش میاد تو رو خدا. نبادم یه حرفای یادش بیاد. حالا من نگم میگه چی بود نگفتی؟ بگم میگه این درباره کی بود؟ چیکار کنم والله؟ نفهمیده دیگه، میگه بگو دیگه. گفتن آقا شما مگه ملاقات میکنی حضرت؟ به یه بند خدایی بازم اینم مریخ روزه کنم حالا یا عطارد. گفته بود منی همچه ادعای کردم. ولی یه چیزی بهت بگم، حضرت نمیتونه با هر کی دلش بخواد ملاقات کنه؟ چرا؟ پس برو. حالا کجا برم؟ چی حل شد؟ حالا دیگه بابا بعضی ها چی؟ جوابو حال کردی؟ خب نه من حضرت، حضرت میتونه ملاقات کنه. حال به تو گفت تو رسنه نه تو رو با خودش چی کار داری؟ مثلا چه ربطی داشتیم به این بحثی که ما کردیم؟ خب نفهمیدم، من خودم یادم نیست ربطش، همینجور یادم یادش میفته دیگه، یه حرفایی یادم یادش میفته. ایمان بیار، بحث سر چی بود؟ آخرین حرفی که قبل از این تذکر آها برگه میخواست. آره داشتم اینو میگفتم. خب باید ببرم از پیش خود حضرت. حالا حضرت رو که نمیشه دید، ولی حضرت اگه خواست کسی رو ببینه که میتونه که را همون باید برای خودش باز گذاشت ما رو تو 6 و 4 رو اینا. بعد ببرم پیش حضرت، بعد نمیگی که آقا ببخشید چون خودشونه من اونجا چه خاکی به سرم بریدم شناسنامه بگم بیارم. آخه رفتم پرواز همین چند وقت پیش داشتم رد میشدم همین چند وقت پیش گفتش که به سلام آقای پناهیان، بلند شد بنده خدا. یه آقا هم به کلمه نام بیارزش ما هم اضافه کرد. بعد این کارت این نوشته بلیط اسم منم روش نوشته. بعد گفتش که خب کارت شناسایی لطفا. من هم واقعش پیش خودم نبود کاری بودم ولی من ندارم. خب این تو کارت شناسی برای چی داری میبینی؟ برای اینکه ببینی این اون از یاده همونه دیگه، تو خودت الان سلام دادی. فکر میکرد اینم دیگه رعایت قانونه مثلا. بعد گفتم آقا ندارم چیکار کنم الان همراه هم نیست. رفت از اون رفیقش پرسید اشکال نداره بدون کارت؟ فکر کنم الان تو دلش میگه ما پارتی بازی کردیم دیگه. حالا من تو رو ببرم خیمه حضرت، بعدش دبه اگه دبه نکنی بگی از کجا بفهمم ایشون خود حضرت هم. که خب خیلی آدم بیعقلی هستی چون شما دنبال دلیلی با چشمت میخواستی بگردی دیگه، ما امضا آوردیم برات. خب با چشمت که ندیدی ایشون فرزند امام حسن هست که علیه السلام هست. با چشمت که ندیدی خونه حضرت بودی مگه آقای چی حرفا چیه؟ بعدش هم باید حتما شما رو ببرم پیش خود رسول گرامی اسلام دیگه تا ایشون تایید کنن. آقا ایشون همون فرزند دوازدهمه، اینجوری امام دوازدهم باید بریم اونجا دیگه، نمیشه که. خب بعد رفتیم میشه پیغمبر اکرم حاضر اول کلام، میگه خب یا رسول الله من از کجا بفهمم شما الان خدا با شما صحبت کرد؟ بعد حرف مشرکین مکه رو میزنیم، میگن اون خدایی که با تو صحبت میکنه ما یه بار ببینیم، تازه اعلامه داره. بعد من حالا خدا رو به تو نشون میدم، میگه من کجا بفهمم خدا؟ اعلامه پیدا میکنه دیگه، نمیخوای عقلتو به کار بندازی. ببین ایمان به رسوله، ببین فآمنو بالله و رسولهی، ایمان بیارید به خدا و پیامبرانش، نه علمه. علم به آیه ها و نشانه ها، بعد آیه ها و نشانه ها که بهش علم پیدا کردی اینا به تو ایمان بدن. این ساده نیست. بله ما پیغمبر خدا رو قبول داریم، ما 12 تا ایمان بیشتر نداریم. ایمان آوردن به پیامبر اینجوری نیستش که ساده باشه. بله ما ایمان داریم، تو چه حسابی ایمان داری؟ تو چه حسابی اونجا ایمان داری؟ چیزی دیدی؟ چیزی بهت نشون دادن؟ نه عقلت. خب اون عقلت چرا اینجا کار نمیکنه؟ اون قلبت چرا اینجا کار نمیکنه؟ این که خیلی واضحه که این که بنده خدا نگفت که من با خدا ارتباط دارم، که نگفت من وحی دستمه، که گفت بابا 2000 شعور داشته باشی جامعه بشری چجوری اداره میشه با آدم با تقوا، آدمی که شخصیتش اینجوری به اثبات رسیده. این بیا ما که نگفتیم که تو ایمان بیار به این که او به معراج رفته، که این که خیلی راحت داره ایمان آوردنش، نمیتونه ایمان بیاره. عقلشو نمیخواد کار بندازه، این کازمال کاغذ میگرده. من تو خیمه پیغمبر اکرم هم ببرم دبه میکنیم اونجا، من امضای خدا رو کدوم محضر تایید کنم؟ صد با سند برابر است. همینجوری ادامه میده دیگه، فآمنوا بالله و رسوله. اما بحث ادامه داره، آیه تموم نشد. میفرماید این که محله اول آمنو بالله و رسولهی. خب این خیلی سخته، علی از این به بعدم ادامه ده و این تؤمنو، اگر ایمان بیارید و تتقو و تقوا پیشه کنید فلکم اجرون عظیم. اگر ایمان پیشه کنید بعدش هم تقوا پیشه کنید، از این مرحله امتحان و جدا کردن خبیث از طیب نجات پیدا میکنید، به اجر عظیم میرسید. واقعا از اون امتحان تمیز خمیس از طیب هر کی نجات پیدا کنه جایزه زیاد بزرگ باید بهش بدن. عجب و لکم فلکم اجرون عظیم. این تعبیر تو قرآن زیاد نیست، فلکم اجرون عظیم، اجر عظیم بهت میدم. میدونی چرا؟ چون من غربال کردم، تو علم غیب نداشتی، با ایمانت به خدا و رسولش و تقوا نجات پیدا کردی. ایمان علم به غیب نمیخواد داشته باشی، ایمان به خدا و رسولش و تقوا. این قضاوت تو رو تو امتحانات بخونید، انتخابات درست میکنه. شما هم دونه دونتون باید تقوا داشته باشید و الا خدا یه روز این خباثت ما رو بیرون میاره. یه وقتی دید پای صندوق رأی خباثت ما رو بیرون آورد، نذارید هم هر چیزی بگه. انتخاب درست مسئولیت بزرگ الهیه. حالا یه کسی خدا ممکنه ازش انتظار نداشته باشه، میگه بابا من به این عقل ندادم، ازش هم زیاد نمیخوام. درسته؟ ولی شما چرا یه وقتی دیگه یقت رو گره؟ شما باید پیروز بشی، برای من بیچاره هم دعا کنی. خیلی سخته. من اصلا به خدا بخش میخواستم کفر بگم، میگم اطمینان ندارم. من اصلا اطمینان ندارم خدا این کارو نکنه. خب اطمینان نداشته باش، خودش میگه من این کارو نمی کنم. یعنی چی؟ من این کارو قطعا میکنم. یعنی من به خدا اصلا اطمینان ندارم. وقتی این کارو کرد خب خودش گفته من این کارو میکنم، اطمینان نداری و نداشته باش. چجوری باید عبور کنی؟ با ایمان و تقوا. ایمان هم به خدا هم به رسولش هم با تقوا. حالا تقوا چجوری آدم رو از این بحران ها عبور میده؟ تقوا چجوری؟ اصلا پیچیده ترین بحثه. نمیدونم چی باید گفت واقعا. تقوا بذارید انشالله از هفته های بعد یک کمی بشینیم در مورد تقوا با هم صحبت بکنیم. یه مکانیزمی تقوا به خدا قسم ناشناخته، اصلا ناشناخته است. شما فکر میکنید تقوا یعنی اخلاق، فکر میکنید تقوا یعنی خوب بودن، فکر میکنید تقوا یعنی آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. این تقوا چیه که کائنات یه دفعی در خدمت شما قرار میگیرن؟ این تقوا چیه که بصیرت بهت میده؟ این تقوا چیه که عاقبت تو تضمین میکنه؟ آقا خبیث از طیب جدا بشه، خب آدم خبیث باشه میریزه دیگه، ریزش میکنه. آقا این درسته؟ شما به من بگید ریز غربال میکنن خداوند متعال من نمیذارم اینجوری بمونی، غربالت میکنم، یعنی یه عده دچار چی میشن؟ بگو آقا با صدای بلند بگو. اونا که ریزش کردن یعنی عاقبت به خیر. خب یه جایی دیگه خدا تو قرآن خیلی واضح میفرماد ول عاقبت لل متقین. اینجا هم داره همونو میفرماد دیگه. این چیز عجیبی نیست. تقوا داشته باشی. تقوا چجوری آدم عاقبت به خیر میکنه؟ کی میدونه چرا تقوا اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ اصلا تقوای مکانیزمه. چرا؟ چی کار میکنه مگه تقوا؟ شما از رو همین آیه قرآن ببینید تقوا چی کار میکنه. هم ایمان هم تقوا چی کار میکنه؟ ایمان داشته باشی دلیل بر اینه که خباثت نداری، تقوا داشته باشی دلیل بر اینه که خباثت نداری. فقط با ایمان و تقوا میتونی این خباثت ها رو اگه بود بکنه. یه دفعه میخوای تقوا رو رعایت بکنی، این خباثت نمیذاره. تقوا رو رعایت کنی، خباثت رو زدی، خب توی غربال نمیفتی. میخوای ایمان پیدا کنی، خباثت یه دفعه از یه جایی به بعد میگه چقدر میخوای ایمان داشته باشی، به چقدر میخوای اعتماد کنی. ایمان یه تعلق عمیق باطنیه، یه لطیفه، یک چیز عجیب غریبیه، نمیذاره خبث باطن باشه. تازه ایمان که فایده نمیکنه، باید با تقوا امتحان بشی تا خباثت های اگه گل و گوشه ها مونده یا شکل گرفته جلوش گرفته بشه. همه اینایی که دچار ریزش میکنن، شما میتونید تو زندگیشون بی تقوایی های خاصی پیدا کنید، یا بی ایمانی های خاصی. البته شما علم غیب ندارید، نمیتونید به این سادگی پیدا کنید. ولی دقت بکنه، هر کسی تو خودش لا اله الا الله دیگه آدم عصبانی میشه دیگه. یا خانش آقا ما چیجان ما رو بشناسیم؟ به یه بنده خدایی رفتن گفتن که آقا تو صاحب نفسی. آدم حسابی بود. گفت نه من صاحب نفس نیستم، این تواضعهایی که آدم حسابی ها دارن. گفت نه دیگه، شما آخه هر کی رو میبینی حرف در خور حالش میزنی به خال. هی انگل نه ما چی میگه، خدا میذاره سر زبونمون این بگو اون بگو. تا خسته گفت حالا ما چجوری این کارو بکنیم، ما چجوری آدم رو بشناسیم که متناسب باشون حرف بزنیم؟ اون آقا برداشت یه روایت خیلی ساده خوند، فرمود امیرالمومنین میفرماید خودتو بشناسی همه رو بشناسی. این کارو با خودت انجام بده. با تقوا ها خبیث و طیب رو میشناسن، مؤمنا خبیث و طیب رو میشناسن. این علم غیب نمیخواد، درسته؟ آقا مگه لا اله الا الله جواب نمیدید شما؟ مگه نمیفرماد فآمنوا بالله و رسول و رسوله؟ اینو بعد از چه مطلبی بیان فرمود؟ بعد از اینکه شما تقاضا کردید من دوست دارم اطلاع به غیب پیدا کنم، اون نمیخواد اطلاع به غیب پیدا کنه، اونو که ما نمیدیم به شما. که شما ایمان بیار. بعد جای دیگه میفرماد المؤمنو ینظرو به نور الله بعین الله، به عبارت های مختلف. مؤمن اینجوریه، متقی اینجوریه. وقت کجا آدم تقوا رو رعایت نمی کنه؟ وای اینقدر ظریفه، اینقدر تقوا رعایت نکردن ظریفه. تقوای هر کسی یه چیزیه. خدا فوق العاده، نباید اینجوری از خدا تعریف کنم، خدا میگم خدا فوق العاده است. خب معلومه خدا اصلا فوق العاده ای عالمو آفریده. این کلمه تقوا رو که استفاده میکنه، این مکانیزم تقوا رو که خداوند متعال برای بنده هاش استفاده کرده، خیلی زیباست. چرا روی یکی از خوبی ها انگشت نگذاشت؟ کلا میفرماد تقوا شناخته شده نیست. تقوا من قبول ندارم. اگر تقوا داشته باشی به اجر عظیم میرسی. شما ایمان و تقوا داشته باشید، به تناسب ایمان و تقواتون تو زندگی شخصی خودتون چه اتفاقی براتون میفته؟ خباثت ها کنده میشه. خباثت ها که کنده شد، تو با خبیث جمع نمیشی. به تناسبش میل به چی پیدا میکنی؟ طیب پیدا میکنی. هیچی از شب جمعه است، ما باید حسین حسین کنیم، خودمون رو پاک کنیم. مثل بچه ها تو عملیات میخواست بره بجنگه، چون احتمال شهادت بود، چون مسئله خیلی عظیم بود، کار خیلی سخت بود، شب عملیات گریه میکردن، حسین حسین میکردن. آیا کسانی هستن در شبهای عملیات این امتحانات انتخابات در نسل اهل بیت برای تقوای خودشون گریه کنن؟ خدا با توبه میبخشه، بعد دل تو هدایت میکنه، بعد نور تو چه بسا اثر بذاره رو خیلی ها که با صفا هستن هدایت بشن. من واقعا عرض میکنم دوستان من، بریم در خون خدا، اصلا شوخی ندارم. یه ذره کم بذاری غربال خبیث و طیب اصلا راه نداره. مثلا کدای این زمانی به هیچ وجه نمیتونم بدم، مثلا نمیشه کد داد، هیچی نمیشه گفت. نه اینکه خودم بترسم، حالا شاید خودم هم بترسم، مثلا بترسم چیزی رو از دست بدم، شاید منم حب جاه و اعتبار و مقام داشته باشم، اون یه مرض دیگه است که نمیتونه آدم به این سادگی ازش چشم پوشی کنه. یه چیزی که آدم میبینه میدونه چیه؟ مثلا بگی که ببین تو این گرایشاتت، این نگاهت تقوا توش نیستا، طرف بدتر میشه، الان 4 تا کفرم میگه دفعی بالاش. من بعضی وقتا با اسمس بالاخره با پیامک میده، میگم آقا این اینجوری نیست، کمی فرق میکنه این با اون، اونجوری اینجوری. من دفعی مثالی که بی ربط دادم یادته، من دم حرم امیرم مومنین دفعی گفت پس من اونجا آقای بعدی هم چیز نمیفهمه. کاش تو نمیگفتی از آقای بعدت مایه نمیذاشتی یه کفری به یکی اولیه خدا اولیاء خدا نگه، لبخند میزدی یه حرف الان به یه ولی خدا بعد گفت، چه خواهی به سرش بخواهی بریزی؟ بلش کن اصلا، اما خدا از اونش میترسم. این آب خوردن کفر تصاعدی، خبث تصاعدی پیدا میکنن آدم ها، تصاعدی خبث پیدا میکنن. خدایا به همه کسانی که داری امتحان میکنی رحم کن، امتحان رو براشون آسون کن، کمکشون کن. به من بیچاره گوینده بیشتر از همه، اصلا آدم قاطی میکنه. خدا داره چیکار میکنه؟ من رو کجا هم؟ من به همه چی خودش شک میکنه. رفقا به همه چی خودتون شک کنید. شک کردید الان؟ نه چه اصل نفسی دارم من نمی کنم شک کنید. من میگم چشم، حالا تو بگو ما فکر میکنیم در موردش، همینجوری که نیست. ولی دوستان من این حرف من نیست، من نگفتم عرض بنده رو گوش کنی. فرمود یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجه، کار خوب انجام میده ولی میترسه، پس به خودتون شک کنید خواهش میکنم. فرمود احمق‌ترین آدم همینه که از خودش راضی باشه، میگه من بردم خوبه، احمق‌ترین آدم اینه. عزیزم تازه تو شم حرف من که نیست که، در این حال بررسی های فکری تو بکن عقلانه دقیق، ولی واقعا تو تصمیماتتون، تو انتخاباتتون، تو همه انتخاباتتون واقعا تقوا رو ملاک قرار بدید. انشالله این تناسب ها افزایش پیدا بکنه، روحتون به شما بگه، قلبتون به شما بگه، صفای باطنتون به شما بگه ما چیکار باید بکنیم. آقای بار فرمودن خدا دلها رو هدایت میکنه، البته خدا دلها رو همیشه هدایت میکنه به بهترین صورت، به بهترین امری که مقدر کرده هدایت میکنه. گاهی بهترین صورته، گاهی برای اینکه حال آدم رو جا بیاره، همچی زیاد ممکنه به بهترین صورت هم نباشه، تو مسیر رشد باشیم. انشالله خدا ما رو هدایت بکنه به افضل مصلحتش، که دعای حضرت زهرا یا توصیه حضرت زهرا سلام الله علیها در حق ما محقق بشه. بریم کربلا. وقتی کسی ببین خداوند متعال از چی صحبت میکنه؟ خباثت در مقابل پاکیزگی. پاکی خیلی کلمه درشته، ولی خباثت در کسی پدید اومد، کنار این خباثت وایسته تصاعدی میره بالا. بنده اعتقادم اینه، تو دهه محرم همیشه میگم اینایی که اومده بودن همه جانی بلفطره اولا نبودن، اینقدر بیرحم خیلی هاشون نبودن، ثانیاً امام کش نبودن، ثالثاً امام حسین کش نبودن. آخه امام حسین هم آخه یه چیز متفاوتی، نه که بگم با امام ها متفاوته ها، اثرش به دیگران عجیبه. امام حسین اینا بیرحم شدن، آدم کش شدن، بعد امام کش شدن، بعد امام حسین کش شدن، بعد کوچولوهای یتیم امام حسین کتک بزن شدن. به کجا میخوای بریم؟ تا کجا؟ اون بیشتر از این خدا جلوشون رو گرفت. این تصاعدی بود، یه دفعی رفتن بالا. اول دهه محرم اینجوری نبودن، تا آخر دهه اینجوری شدن، یه دفعی رفتن بالا. این خبصه یه دفعی رفت. دوستان من، ما یه وظیفه حسینی به عهدمون هست تو انتخاب ها. چیه؟ اون وظیفه ما حسینی چیه؟ شمشیر بکشی؟ نه، وظیفه ما حسین چی بود؟ یکمی فکر کن. آقا این داره تصاعدی خبثش میره بالا، شما باید چکار کنیم؟ امام حسین هی کوتاه میومد، اونا محاصره رو تنگ تر میکرد، هی کوتاه میومد، هی کوتاه میومد. عصر تاسوعا شروع کردن به سمت خیمه ها حمله. امام حسین گفت عباسم برو بهشون بگو یه شب دیگه به ما مهلت بدن. تصور میکنم گوشه دل امام حسین این بود که شاید یه شب دیگه یه اثر دیگه داشته باشه. شمر اومد دم خیمه ها صبح اول وقت، گفتن آقا بزنیم شمر، این آدم خبیثیه. آقا فرمون ما اول شروع نمی کنیم. آخه گوشه دل امام حسین چه امیدی داری؟ بلکه این آدم شن. یه سخنرانی از ابوالفضل العباس من دیدم، یکی دو بار بیشتر اصلا به زبان جاری نکردم، فهمش سخته. اونا داره خبثشون تصاعدی میره بالا، تو باید چیکار کنی؟ با جلوش وایسی؟ ببین یه کمکش بکن، بگو ازت خواهش میکنم. بابا داره با شمشیر میزنه، بازم ازش خواهش کن. امام حسین خیلی این کارو تو کربلا کرد. ابوالفضل غیرت خیلی این کارو کرد. میدونی چی گفت؟ وقتی اجازه میدان گرفت گفت آقا اجازه میدی من قبلش با اینو یه صحبت بکنم. عباس، عباس نور مطلقه، رحمت، باب رحمت للعالمینه. رفت باهاشون حرف زد، به خدا مهربون صحبت کرد. اون چیزی که من میگم نمیتونم نقل کنم، من اون خبر رو دیدم، بارها گفتم دوباره برم بررسی کنم دقیقه. اومد صدا زد مردم چی کار دارید با حسین؟ بیایید حسین رو نکشید، حسین هم از کشته هاش میگذره. ولی جنایتتون رو به اینجا، این در حالی میگه نه شعلی اکبر رو زمینه با، نه شه قاسم ابن حسن رو زمینه ها. عباس عجب چیزی هستی تو. فهمون بیاید تموم کنیم، منم به سهم خودم، حالا من تعابیرم اینجوریه ها، نگی امام حسین عباسیش و خواهش نمی کنه از دشمن، نه، در مقام بحث، مقام بحث رو بگیر. عباس میخواد اونا رو هدایت کنه، ابوالفضل تو بغل امیرالمومنین بزرگ شده، نمیخواد بفرسته جهنم. ابوالفضل خیلی آدم ها رو بهشتی کرده، میخواد ببینه اونجا هم میتونه یکی دوتا برداره. صدا داد کوتاه بیاید دیگه، کشتید دیگه، چقدر میخواید بکشید؟ همه رو کشتید. چی از شما میخواد این مرد؟ رها کنید. اینا رو برای حسین علیه السلام نمیگفت، اینا رو برای اونا میگفت. اول فرض میترسه امام حسین مثلا به شهادت برسه، قصدش اینه. خب میدونه که شهادت فوز عظیمه. امام حسین اینجا شهید نشه، یه جای دیگه شهید میشه. ببین میتونیم اینا رو کمک کنیم؟ برید کمک کنید اینایی که تصاعدی میخواد خبثشون بره بالا، کمکشون کنید. کوتاه بیاد شما. مخصوصاً عباس کوتاه میومد، زیبا بود. میدونید چرا عباس اینجوری حرف زد؟ ذلیلانه نبود. میدونید چرا؟ کسی نگه ها هیچ وقت عباس اینجوری از ضعف صحبت میکنه. عباس ضعف نداشت. عباس در حال این حرفا رو میزد که اگر اشاره میکرد به شمشیرش، فاتحه همش مخونده بود. اصلا عباس ابرقدرت کربلاست داره این حرفا رو میزنه. اونا دیشب تا صبح خودشون لرزیدن از ترس وجود عباس. حالا نبین کنار نهر ارقمه یه اتفاقای افتاد، اون یه داستان دیگه ای داره. اونا رو بریم مدینه کنار اون ام‌البنین، اون مشکلی که برای ام‌البنین جا بندازه، عمود آهن به فرق عباس زن. عباس من عمود آهن باور نمیکنه. عباس منو قطعه کردن، دستاشو بریدن. کی چجوری باور نمی کنی؟ باید بدن قطعه شده عباس رو بهش نشون می دادن باور کنه. ولی مثل این مادرهای شهدا که هیچ وقت بدن بچه هاشون رو ندیدن، سر قبر خالی گریه می کرد. عباس دیگه، عباس عجب کسی. عباس یا ابوالفضل، تو روز عاشورا اون صفاک های جانی طمع داشتی اونا رو دستشون رو بگیری هدایتشون کنی. حالا ما امشب متوسل شدیم به شما. ما آدم کشتیم، ما بی احترامی کردیم. دست ما رو بگیر تو این امتحاناتی که در پیش داره. یه جوری دل ما رو، اندیشه ما رو هدایتمون کن. واقعا درست چیه؟ ایمان ما رو تقویت کن، تقوای ما رو تقویت کن. روایت داره روز قیامت پرونده شیعه رو میارم کم میاره. خدا چی کارش کنیم؟ امیرالمومنین وایساده پرونده رو حساب میکنه؟ باید یه کمی بره داغ بشه بعد بره بهش. هر چی جا داشته تا حالا بخشیدم، دیگه جا نداره. دلش نمیاد علی ابن ابی طالب. یا رسول الله، رسول خدا به خدا عرضه میدارد چی کارش کنم؟ دلشون نمیاد رد کنم. خدا میفرماید که رسول من و علی نازنین من بگو ثواب یکی از نفسایی که اون شب جای تو خوابیده بود بده، بذاریم تو پرونده جبران میشه، کاستش. یا ابوالفضل، ثواب اون لحظه‌ای که رفیق به خیمه‌گاه ناامید نگاه کرد، دیدی نه مشک داری نه درد،
بیان معنوی نقطه های آخر.